مردمای با سپا یاد روزای بدین منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانیم، رادیو جوان دوست همه جوانه همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسو کردم به دران خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، باز دلم سکنه کردش بیقراره، خوب و بد میگذره دست به روزگاره، نمیدانم چی بگم من گذشته، نمیدان هر گل جاش یاد باره.
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیار خاک پاکم همدان، افتخار روزگارم خاک پاکم همدان، شهر خوبم ای دیار خاک پاکم همدان.
من یه جوان همدانی، اینجا اینجا رادیو جوان شنیده میشه.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی فرصت بده، گل دوپو تمومه گلو میزنه.
4-4-2
این دفعه روی خط دروازه، توی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، علاقمنداری فوتبال و 442 های دوست داشتنی ایران. میتونم امیر حسین بابازاده هستم. امشب ان شاء الله با هم دیگه یک ساعتی رو گپ فوتبالی میزنیم در چارچوب برنامه 442 رادیو جوان. ان شاء الله فرصتش باشه و حسابش هم داشته باشید که ما رو تو این فرصت 60 دقیقه همراهی بفرمایید. خیلی خب، 3-4-0-8-1 برای پیامکام خدمتونه. چند تا نکته است که حالا رو هر کدومش دوست داشتید اظهار نظر بفرمایید، خوشحال میشیم. در مورد بحث انتخاب سرمربی استقلال که خیلی طولانی شد، البته ماجرای الکس نولی تقریبا تمام شده بود، منتها یه موضوعی اون وسط نسطو پیش اومد که خدمتون عرشه که کار رو یه مقداری برد به قول دوستان تو جاده خاکی. حالا سعی میکنیم امشب در مورد این مسئله صحبت بکنیم که واقعا تیمی که قهرمان لیگ برتر ما شده هنوز سرمربیش معلوم نیست و بازیکن گرفتناش یه ذره حرف داره توش. بالاخره فردا اومدیم مربی خارجی، حالا خارجی دیگه قطعا، حالا هر کدوم که هست از این آقایون که گفتن اومد و مثلا آقای شهبازاده رو نپسندید، مثال دارم میگم، تکلیف چیه واقعا؟ شما این همه دارید بازیکن میدید، پول دارید میدید بازیکن میگیرید، فرد بالاخره زودتر تکلیف سرمربی مشخص بشه. بحث تیم ملیمون هم به همین صورته و در مورد بحث حواشی تیم ملی فوتبالمون و داستانهای معروف آیس کوچیش هم با شما امشب صحبت خواهیم کرد. در هر کدوم از این مورد صحبتی داشتید حتما 3881 برای شما آماده است. خب پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال هم باز شد. آقای فرشید صمیمی معاون حقوقی باشگاه استقلال گفته که این باشگاه پانتولیکوس یونان بابت حق رشد مامرزا آزادی $1,750 پول می‌خواست از ما. این $1,750 گفتن رقمش کم بوده، ما به چش نیومده. آقا به چش میومد نمیومد نشد، همین رقم پایینم پنجره رو می‌بنده که بسته بود اتفاقا دیگه. ماشاءالله اینقدر بدهکاری‌های باشگاه ما میلیون دلاریه که دیگه $1,750 اصلا به رقم نمیارن رفقا. خب قبلا گفته بودن که آقای گابریل پین که فصل گذشته دستیار آقای مجیدی بود و خیلی ها میگن که بابت قهرمانی استقلال خیلی ایشون تلاش کرد و کار اصلی برعهده ایشون بود یه جورایی، اول گفته بودن که نپذیرفته بحث سرمربیگری رو، پیشنهادی که بهش داده بودن رو. منتها نامه ای از ایشون منتشر شد به مدیران باشگاه استقلال که ایشون اعلام کرده بود اگر میخواهید با من همکاری کنید، من دیگه امسال مربی نیستم، فقط اگر دلتون میخواد سرمربی باشم ما در خدمتیم، اونم با شرایط. و یه اطلاعی هم باشگاه پرسپولیس داد، صحبتایی که آقای رضا درویش مدیر عامل باشگاه انجام داره و در مورد اون ماجرای قرارداد 40 میلیارد تومانی یحیی گل محمدی، البته برای 2 سال گفتن که آقا این رقم نیستش و حالا یه جوری مالرو میکشن روش بریم دیگه. حالا بالاخره بر ترتیب دیگه گفت دیگه آقای درویش دیگه، حالا چی رو ما می‌خوایم عقب جلوش بکنیم نمیدونم دیگه، بالاخره آقا گرفته نوش جونش، چیز نداریم که باش. ولی خب اینجوری که شما میخواییم بالا پایینشو بزنین و قیچی بردارین عقب جلوشو، نمیشه اینطوری با این وضعیت که بالاخره گفته دیگه، مرغی که از قفس پرید پرید. و این که تیم ملی فوتبال مجارستان هم برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران اعلام آمادگی کرده، ایشالا با امید خدا ما قرار هستش که یه بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مجارستان ماه نوامبر برگزار کنیم در تهران، اگه اشتباه نکنم آبان ماه میشه، آبان ماه خودمون میشه بازی رو برگزار میکنیم. به حال مجارستان جزو تیم‌های درجه تقریبا 3 فوتبال اروپا به حساب میاد، ولی خب به حال در این وانفسا همین مجارستانش هم غنیمت. خب بریم با مهدی عجبی عزیزمون صحبت بکنیم، از بچه‌های قدیمی حرفه‌ای و کاربلد مطبوعات ورزشی و فوتبالی ما. مهدی جان سلام، وقتت بخیر باشه.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
قربونت برم. عرضم به حضورت، اول از ماجرای انتخاب سرمربی استقلال شروع کنیم. مهدی تو این یکی دو هفته اخیر خیلی صحبت و حرف و حدیث در مورد انتخاب سرمربی زیاد شد، همین چند دقیقه پیش هم باشگاه استقلال یه مطلبی رو از قول آقای مصطفی آجرلو عنوان کرده که گفتن آقای آجرلو تأکید کرده که تا زمان اعلام سرمربی جدید اسم ایشون هیچ جا در هیچ شرایطی گفته نشه، چون گفتن که واسه بالا رفتن قیمت میشه. نمیدونم تحلیل تو رو بشنویم.
من قبل از هر چیز به نکته اشاره کنم که همین چند دقیقه پیش مدیر برنامه ایرانی گابریل پین در فضای مجازی و در صفحه شخصی خودش منتشر کرده، ایشون ادعا کرده که برادرزاده مدیر عامل استقلال داره کار نقل و انتقالات باشگاه رو انجام میده، ادعای ایشونه و ادعا کرده که
آقای سعید آجرلو،
بله ایشون آقای ابراهیمی ادعا کرده و گفته که یک شخص دیگه‌ای که اونم باز نسبت فامیلی با آقای آجرلو داره در دبی با وکیل آقای گابریل پین مذاکره کرده و یک دلالی رو که در دبی زندگی میکنه به عنوان مترجم برده به جلسه و اون دلال با آقای سالواتور چیواله اگر اشتباه نکنم صحبت کرده که وکیل آقای پینه و اونجا هم آقای سالواتور چیواله تأکید کرده که گابریل پین اگر برگرده ایران فقط به عنوان سرمربی برمیگرده و به عنوان مربی کار نمیکنه. نکته جالب اینه که زمانی که استقلال قصد داشت جواد نکونام رو به عنوان سرمربی انتخاب کنه، گابریل پین اعلام کرده بود که به عنوان دستیار با جواد نکونام همکاری میکنه، اما بعد از اینکه آقای نکونام نظرش عوض شد و به استقلال نیومد، مثل اینکه آقای گابریل پین هم اعلام کرده که با شخص دیگه مربی ایرانی دیگه حاضر به همکاری نیست و مربی خارجی هم گفته که اگر بیاد خب خودش دستیار میاره و من فقط در صورتی کار میکنم که سرمربی باشم. اما نکته ای که این وسط وجود داره، اگر واقعا این اتفاق افتاده باشه و مدیر برنامه ایرانی آقای پین درست بگه، محسن ابراهیمی، این واقعا جای تأسف داره، چون مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال باید یک آدم مرئی باشه که هوادار بشناسدش بدونه، و اون آدم هم بعدن باید پاسخگو باشه، یعنی بیاد امضاش پای نقل و انتقالات باشه و بدونه و بعدن هم جوابگو باشه. شما خودتون بهتر از من میدونید که عشقا. اگر کسی اختیار داشته باشه و پاسخگو نباشه، این خودش به خودی خود فساد ایجاد میشه.
ماله.
و این کار غلطه که ما یک نفری بیاد بدونه هیچ، بدونه که کسی بشناسدش، پشت پرده بیاد با ایجنت ها صحبت کنه، بره با مربی ها صحبت کنه، با بازیکن ها صحبت کنه،
حرفش در میاد
نباشه، اصلا پاسخگو هم نباشه. بالاخره آدما باید بدونن که چه کسی داره این استقلال رو میبنده و فردا اگر این موفق بود یا ناموفق بود به نام چی نوشته میشه. همه چیز باید شفاف باشه. در این اصل دیگه نمیشه کاری رو پشت پرده و پس پرده انجام داد. امیدوارم که اینا حاصل سوء تفاهم باشه. یعنی احساس من میگه که دو این سکه دو رو داره، یه رو اینه که این آدم داره درست میگه، یه رو هم اینه که این آدم چون از مذاکره کنار گذاشتنش داره تلافی میکنه. من امیدوارم که افتاش درست نباشه، ولی
همین آقای ابراهیمی،
بله، ولی با این صراحتی که ایشون گفته یه مقدار من نگرانم. یعنی واقعا اگر اینجوری باشه باید تأسف خورد به حال لیگ، قهرمان لیگ ایران، که آدم‌های نامرئی براش تصمیم میگیرن و آدم‌های نامرئی براش مذاکره میکنن. مذاکرات باید شفاف باشه، مذاکرات باید شفاف باشه، یعنی اون آدم باید پاسخگو باشه.
بله، از این جهت داره
40 میلیون هوادار داره.
بله.
و اون هوادار حق داره بدونه که این آشی که داره براش پخته میشه آشپزش کیه.
بله.
و از چی قراره به خوردش بدن در طول یک فصل.
اما ماجرای الکس نوری تقریبا متی جان تموم شده بود، و تقریبا که من میگم یعنی واقعا تموم شده بود، یعنی یه چیزی دیگه برای حتی مثلا بحث دستیارا و نمیدونم اینا، اصلا همه شوک شدن یه اعلام شد که این داستان به هم خورده.
در مورد الکس نوری هم چیزهایی شنیده میشه که من دوست ندارم باور کنم. در مورد تموم شده بودنش که خب من اطمینان دارم که همه چیز تموم شده بود.
بله.
الکس نوری یه پیشنهادی با تراکتور، یعنی یه تراکتور بهش پیشنهاد داد تا یه رقمی با هم جلو رفتن، بعد با هم به نتیجه نرسیدن، تراکتور رفت دنبال یه گزینه دیگه و بعدن اومد برای با استقلال همکاری کنه، تقریبا همون رقم رو استقلال داد، ولی یک دفعه رقم اضافه شد. دو تا روایت باز وجود داره. یک سری میگن که آقای نوری اضافه کرد رقم رو چون دید تیم استقلال، یک سری هم میگن نه، افرادی قصد داشتن مبلغی رو به عنوان سهم خودشون به قرارداد اضافه کنن که آقای نوری مقاومت کرده و گفته من اجازه نمیدم، من کارنامه حرفه‌ایم رو به این شکل خراب نمی‌کنم. باز هم اینا از عدم شفافیت میاد دیگه. ببینید من یک بارم عرض کردم، ببینید ما مدل تیم بستنمون باید همه چیز شفاف باشه، به خصوص الان که استقلال پرسپولیس وارد بورس شدن و دیگه اصلا نمیتونن کاری غیر از این انجام بدن. یعنی هر کاری میکنن باید کاملا کدگذاری بشه و مشخص بشه،
حداقل برای سهامدارانشون
100%. وگرنه اصلا اجازه حضور فعالیت در بورس رو به اینا نمیدن، بورس و فرا بورس رو بهشون نمیدن. من این چیزها رو شنیدم، میگم اینا باز همه از اون عدم شفافیت میاد. من خودم کسی هستم که معتقدم باشگاه باید در سکوت و آرامش کارش رو جلو ببره، و اعتقاد دارم که بعضی دلال ها میان یه سری اسما رو در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی مطرح میکنن و باشگاه رو تحت فشار قرار میدن. باشگاه اگر بره تحت فشار و عجله کنه، بندهایی در قرار داد بعدم میاد که به نفع طرف خارجی میشه و به ضرر باشگاه. اما سکوت با پنهانکاری خیلی فرق میکنه. ببینید مسئله سکوت یه مسئله است، مسئله پنهانکاری یه مسئله، و من احساس میکنم که مرز بین این دو تا باید مشخص باشه تا خدایی نکرده بعدها اتفاقی مثل اون داستان تنباکوویچ رو که شما بهتر از من یادتونه،
استیلازین،
اتفاقی مثل اون داستان تنباکوویچ نیفته که یه آدمی رو آوردن بعدن یه چیز دیگه در مورد رقم قرارداد گفته شد، بعد مشخص شد رقم اصلا یه چیز دیگه بوده و یه اتفاق عجیب غریب. بعد به قول یکی از دوستان آورده بودن مثلا یک ماشین کوچیک رو جای یک اتوبوس دو طبقه می‌خواستن به فوتبال ایران
قالب
کنن، که بعداً هم دیدیم دیگه چه اتفاقی افتاده.
مهدی، توی اون مقطع زمانی استیلازین خیلی اتفاقای عجیب و غریبی افتاد، متاسفانه بعضیاش قابل گفتن، قابل طرح در رسانه نیست، وگرنه برای رفقامون شنوندهامون من یه بار خیلی دوست داشتم تعریف کنم که اونجا چه ماجراهای عجیب و غریبی در اون باشگاه به وجود اومد توی اون دو سه سالی که استیلازین بود و واقعا خیلی ها شاید بتونه که درس باشه، درس عبرتی باشه، ولی میگم واقعا یه چیزاییش اصلا قابلیت طرح در رسانه رو متاسفانه نداره که چه جوری بعضی از افراد اونجا پست گرفتند و این حرفا. اما خدمت ترس شود که بریم سر وقت تیم ملیمون مهدی. آه بذار ببخشید قبل اینکه بریم سراغ تیم ملی من یه نکته هم بگم در مورد آقای پین. من برخوردی با ایشون نداشتم، آقای گابریل پین، هرچند که خیلی از ایشون تعریف میکنن از شکل تمرین دهیش و از درک فوتبالی بالاش، ارتباطات فوق العاده خوبی که با افراد بزرگ فوتبال ایتالیا داره و از جمله اون آقای چزار پراندلی که براش تبریک و اعلام گذاشت. میخوام بگم که آدم بزرگیه در فوتبال ایتالیا، مونتا اونایی که با بچه‌ای که باش کار کردم میگن به لحاظ کاریزماتیک خیلی مربی چیزی به قول جنم جمع کردن یه تیم رو به اون شکل نداره، بیشتر توی کار تمرین دادن و جمع و جور کردن کارهای فنی و اینا، خیلی توی مسائل کاریزما و این حرفا زیاد چیز نداره آقای ارشاد که پین.
امیر حسین جان میدونید که گزینه سرمربیگری پارما هم بوده ایشون یه مقطعی، یعنی به این شکل نیست که نه به عنوان سرمربی کسی تاییدش نکنه، اما چون به عنوان مربی وارد فوتبال ایران شد و دستیار آقای مجیدی بود، خب پذیرشش الان به عنوان سرمربی مقدار سخت میشه دیگه. ببینید روز اولی که اومد اگر در جایگاه سرمربی میومد، همون اسم بزرگ چزار پراندلی بهش کمک میکرد که تو ایران به عنوان سرمربی بپذیرنش، اما ایشون وقتی وارد ایران شد به عنوان دستیار، یعنی در جایگاه دستیار قرار گرفت. حالا این تغییر جایگاهی مقدار پذیرشش چه برای اون بازیکنی که باش کار کرده چه برای آدم بیرون سخته، ولی من یه چیزی که دارم، فرمولی که خودم فکر میکنم فرمول درستی میتونه باشه، اینه که استقلال میتونه یک مدیر قوی بالا سر تیم بذاره اگر بخواد با پین کار کنه، اگر به این جنبندی برسه که دانش فنی پین به دردش میخوره، میتونه از یکی از چهره‌های خودش به عنوان مدیر تیم استفاده کنه. مثلا اسم به زبونم میاد، مثلا مشتبه جباری، یه بازیکنی که هم یک چهره ایه که تماشاچی قبولش داره، مثلا امسال تماشاچی تو استادیوم هست، یه آدم اینجوری رو بذارن، آدمی در این سطح هم محبوب، به عنوان مدیر کنار تیم بذارن. آها. که این بتونه حاشیه ها رو کنترل کنه، بتونه با بازیکن ها ارتباط برقرار کنه. ما اگه یادتون باشه زمان آقای جلال طالبی هم در تیم ملی این مشکل داشتیم دیگه،
مثلا کار کریم باقری رو بکنه دیگه جورایی.
آقای جلال دقیقاً باری کله، آقای جلال طالبی یه انسان کاملا با شخصیت و فنی عالی بود، ولی مدیریت نمیتونست بکنه بچه‌ها.
نه اصلا
با خودش هم که صحبت میکردیم میگفت، میگفت من خارج از ایرانم که هر دو سرمربیگری کردم فقط کار فنی میکردم، کار مدیریت
خیلی آدم محجوبی
ترپرست باید انجام بده. من فکر میکنم این فرمول میتونه به استقلال کمک کنه، البته اگر دوستان به این نتیجه برسن، چون ما با پین کار نکردیم، ما از دور پینگ رو شنیدیم وصلش رو، خود دوستان کار کردن، اگر به این نتیجه برسن که دانش فنیش کمک میکنه،
درسته،
ضعف مدیریتش رو میشه با استفاده از یک پیشکسوت خوشنام و جوان پر کرد.
دقیقاً. اما بحث تیم ملی ما، مهدی جان، یه اتفاقی افتاد بعدش، من دیدم که آقای محمد جماعت مدیر رسانه تیم ملیمون اومد این رو تکذیب کرد، گفتن ظاهرا دیروز مثل این که یه بگومگوی خیلی شدیدی بین آقای دراگان اسکوچیچ و میرشاد ماجدی انجام شده. البته من یه روایت دیگه شنیدم که ایشون اول با آقای حسن کامرانیفر دوچار یه سری بگومگوهای کلامی شده، بحث قراردادی و اینا بوده، صداشون رفته بالا تو فدراسیون، بعدن آقای ماجدی ایشون رو دعوت کرده بالا و ادامهش اونجا مثل این که بحثا این شکلی بوده، و ظاهرا مثل این که موضوع هم بحث قرارداد آقای اسکوچیش بوده، و ظاهرا آقای ماجدی هم شاید ناراحت شده که آقا من این همه از تو دارم حمایت میکنم و پات وایسادم و از این داستانا دیگه این حرفا اضافه است. اما بعدش دیدم که محمد جماعت ما تکذیب کرد این موضوع رو، نمیدونم واقعا حالا مثلا
ببینید اون چیزی که دیروز از کارمندهای فدراسیون فوتبال به خبرنگارا گفتن، چون میگم کارمندها به خاطر اینکه خود من به شخصه با بیش از 3 کارمند فدراسیون دیروز صحبت کردم، هر 3 عنوان کردن که این اتفاق افتاده، یعنی اتفاقی که آقای میرشاد ماجدی اول نمیخواست آقای اسکوچیش رو ببینه، گفته من از دست ایشون عصبانی ام و و ایشون رو نمیبینم، ایشون رو هدایت کردن به اتاق آقای کامرانی. بعد اونجا آقای اسکوچیچ ناراحت شده و گفته که من قرار دادم رو باید پولی به من ندادید، از بعد از پاداش سعود جامجانی هیچ پولی به من داده نشده، در اردوی قطر هم که پول به بازیکنها پرداخت شده باز هیچ پولی به کادر پزشکی و کادر فنی داده نشده و فرق بین آدمها گذاشته شده، اون کادر پزشکی و کادر فنی و کادر تیم، کادر تدارکات، اینا هم تو اردو حضور داشتن و این یک کار زننده‌ای بوده، نباید اونجا انجام می‌شده، گلایه کرده. بعد آقای ماجدی ایشون رو به حضور پذیرفته، اونجا هم با هم جر و بحث داشتن، آقای ماجدی ناراحت بوده که چرا ایشون به بازیکن‌ها اجازه داده علیه فدراسیون مصاحبه کنن و دلخور بوده از این که چرا خودش مصاحبه کرده، ایشون هم دلخور بوده که چرا پولی بعد از جام جهانی بهش داده نشده، خودش دستیاراش همکاراش پولی نگرفتن، چون میدونید دیگه در اردوی قطر بازیکن‌های تیم ملی منتظر آقای ماجدی بودن، آقای ماجدی نرفت اردو بعد از اینکه آقای وزیر تشریف بردن اردو و سه تا پاداش عقب افتاده رو به ملی پوشان دادن، آقای ماجدی تصورش این بود که خب اوضاع بهتر میشه، ولی بازم ملی پوشا
بله مصاحبه‌هایی که انجام دادن معلوم شد که اینجوری هم نبود،
گلایه‌هاشون رو مطرح کردم و از نظر منم کاملا حقیقت در گرمای 50 درجه بردن تو قطر، همه دنیا این رو میدونن،
اون قطری‌ها خودشون ول کردن رفته بودن یه جای دیگه اردو، بعد ما رفتیم اونجا.
ببینید آقای رحمان رضایی حرف خیلی قشنگی زد، ببینید فوتبالیست بعد از اینکه 40-45 بازی باشگاهی انجام میده در لیگ جام حذفی لیگ قهرمانان
فرسوده
میشه، نیاز داره به یک فضایی که اکسیژن بهش برسه، باید بره توی آب و هوای خوب تمرین کنه، نه تو 50 درجه.
دقیقا
این چیزی بود که دیروز عنوان شد، ولی در نهایت فدراسیون فوتبال الان نه تنها تصدیق کرده، یه عکسی هم الان منتشر کردن از آقای اسکوچیچ و آقای ماجدی که اصلا روز این عکس که چه روزی گرفته شده مشخص نیست.
آره.
و تهدید هم کردن که شکایت میکنن، حالا
در حالی
که اینجور اخبار همیشه با یک ماه دو ماه تاخیر تایید میشه، بعدا
بله.
خودشون میگن که فلان روز ما یه اختلافی داشتیم.
بسیار خوب مهدی جان، خیلی ازت ممنونم، مهدی حجبری عزیز، روزنامه نگار، فوتبال نویس قدیمی با سابقه و کار درست ما، دمت گرم مهدی جان، کلی استفاده کردم.
ممنون از شما و با آرزوی خوب برای تیم ملی ما، اگر حرفی هم میزنیم هممون دوست داریم تیم ملیمون سربلند
بشه. قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. مهدی جان قربونت دارم، موضوع خود باش،
خدا نگه.
یا علی. بله دو تا نکته داریم، اولا از دوستانی که زحمت کشیدن پیام دادن خیلی ممنونم، به 3881مون دو تا نکته رو بگم خدمتتون برای این بخش که شاهین بولی آماده کرده، ببین با هم بشنویم. یکی اینکه این ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر رو خیلی باحال دارن آماده سازی میکنن. آقای نساجی امسال نماینده ایران تو لیگ قهرمانان، ورزشگاهش باید یه ورزشگاه استانداردی باشه، AFC میدونی که تعارف نداره، شوخی هم نداره، ببین اگر در اون سطح استاندارد نیست بلافاصله میذاره کنار دیگه، از استقلال پرسپولیس که دیگه بالاتر نداری. ولی اون شکلی که داشتن چمن میپاشیدن و بذر چمن رو اینجوری میپاشیدن توی زمین و این حرفای مثلا عجیب غریب بود واقعا، البته اینکه مثلا شالیکاریه اونجا این شکلی دارن، در حالی که زمین چمن استاندارد به قول معروف برای لیگ قهرمانان آماده میکنن. این یه نکته. نکته بعدی هم صحبت‌های آقای میشاد ماجدی سرپرست محترم فدراسیون فوتبال که از این سوال کردن در مورد بحث وی آی آر و اینها، گفت چون گفتن وی آی آر چی هست الان تو این شرایطی که گرفتار مسائل و مشکلات خیلی مهم‌تر هستیم، وی آی آر الان اصلا برای ما اولویت نیستش و بحثش هم نداریم، ما از این داستان ها که به هر حال یه ذره عجیب غریبه که به هر ترتیب سرپرست فدراسیون فوتبالمون الان در مورد بحث وی آی آر همچین نظری داره. بشنویم صحبتاشون رو.
داستان وی آی آر آقا چی شد؟
وی آی آر
کجا رسید؟
والا باور میکنید آره دغدغه بسیار بزرگیه، ولی انقدر مشغله های زیادی وجود داره.
آقای فقانی امروز اگر اشتباه نکنم دیروز مصاحبه کرده، گفتم آقا تو دو سال آینده اگر اشتباه نکنم، آقای فقانی حالا هر عزیز دیگه بودن دوستان کمک کنن به من اگر اشتباه نکنم، انقدر حجم حواشی پیرامون اتفاقات فوتبال بعد از همین داستان قطر، اردو قطر زیاده که بعضی وقتا چیزی تو ذهن آدم نمیمونه. میگفت تو دو سال آینده من خوشبین نیستم که مثلا وی آر بیاد. شما به عنوان
ببینید، بحث وی آر بحث تخصصیه که باید در کمیته داوران ما پخته بشه، بیاد از طریق دبیرکل به هیئت رئیسه برسه و بحث بکنیم روش. واقعا بحث وی آر بحث تنها فدراسیون فوتبال نیست، ما باید کمک بگیریم. همونجوری که میدونید تعداد شرکت هایی که باید ازشون خریداری بشه شرکت های اندکی هستن که زیر مجموعه فیفا هستن و باید از طریق اونها اقدام بشه. ما الان تو این دو ماه دغدغه اصلیمون برگزاری بازی های دوستان آمادگی تیم ملی و بحث مجمع فدراسیون است که باید اینها رو ان شاءالله رفع بکنیم به یک ثباتی که برسه فدراسیون. فکر میکنم اولین کاری که انجام بده بحث وی آر.
نکته ای که حالا من با هدف این سوالو پرسیدم به خاطر اینکه بازم تاکید میکنم فصل هفتم برنامه شب‌های فوتبالی بدون تفکیک جنسیتی به فوتبال بانوان هم میپردازه. فکر خانم مهسا قربانی رو دیگه شما میدونید دیگه، نماینده بخش داوری ماست. تا جایی که من شنیدم به دلیل اینکه ایشون خب به حال وی آر ما نداشتیم و اینا قرار حذف بشن، چون اینا تو کلاس‌های شرکت کنن، آموزش ببینن و بعد حضور پیدا کنن تو تورنمنت‌های بین‌المللی. شما در جریان موضوع هستین؟
ببینید یه سری صحبت ها با من شده. ببین
آیه داوری ما آسیب میبینه.
آره ما تمام سعیمون رو داریم میکنیم که تمام این امکانات رو برای مخصوصا داوران الیتمون، یعنی اینجا یک کاش آقای بنیادی فر بود و شهادت میداد که خود من چند بار با چند کشور صحبت کردم که آخرین کورسی رو که ایشون باید بره رو بره و اون لایسنس در واقع وی آرش رو بگیره. در رابطه با خانم
قربانی
هم که فرمودید دنبال این هستیم که این کار رو برای ایشون هم انجام بدیم، ولی این شاکلش اینه که رئیس فدراسیون همه این کارها رو باید تک تک انجام بده یا سرپرست فدراسیون باید انجام بده. این باید از کمیته تخصصی خودش شروع بشه، حمایت بشه، بیاد ببینیم کدوم قسمت ها نقص داره، اونجا ما ورود پیدا بکنیم.
قرار جای سکا خانم موسوی سرپرست
فعلا
انتخاب بشه؟
فعلا همچین چیزی
باز تو رسانه‌ها یه سری گمانه‌زنی میشه، یه سری اسما.
این جالبیه این برنامه اینه که هر چی که در رسانه بود ما پاسخ دادیم.
من میخوام بگم که من دو روز فقط نشستم یه سری، حالا منهای این که تیم محتوای ما بیرون سردبیر داریم جناب آقای میر که 100 200 قبل برنامه میام، دو روز ها ما نشستیم فقط اون چیزایی که سواله برای مردم، چون الان دیگه تلفن همراه دست همه هست.
بله.
و جزئیات اتفاقات پیرامون فراگیرترین رشته ورزشی که مطالب میاد مردم میدونن دیگه، این مطالبه مردم ما باید بپرسیم شما.
آره ببینید یه سری چیزا
حالا شاید یه سری از سوالات
منطقی باشه، سوالای منطقی رو من جواب میدم، ولی یه سری سوالا واقعا خانم موسوی هنوز نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال هستن
بح.
و نه در اساسنامه نه در جای دیگه برای من ننوشتن که آقا ایشون الان حضور نداره نباید باشه جزء اعضای هیئت رئیسه.
بله 28 دقیقه 28 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته، شنیدی دغدغه ها زیاده و فعلا جزء اولویت ها نیست بحث وی آر. اما 3881 برای پیامک ها خدمتون. توی این پیام های دوستانمون خیلی جالب بود، آقای عزیزالله حسنزاده و مهدی عسکر شیفت شب معدن جاجرم هستن، این دو تا رفقای ما از توی معدن کار میکنن و شیفت شب هم هستن، دارن برنامه 442 رو گوش میکنن و پیام قشنگتون هم برامو فرستادید و ممنونم ازتون. از آقای درویش هم تشکر کردن که گفتم به موقع دست به کار شده برای خریدهای باشگاه پرسپولیس، به هر حال اونجا مراقب خودتون باشید دوستان. و خیلی هم ممنون که شنونده برنامه 442 رادیو جوان هستید. عرضم به حضور شما که بحث امروز صحبت آقای درویش کردم، یه چیزی رو مطرح کردن که حالا جلوی از اون بحث قرارداد 40 میلیاردی آقای گل محمدی که به نظرم پشت این داستان پنهان شد، این حرف آقای رضا درویش که گفته بودن با این وضعیتی که تیم ملی فوتبال ما داره خودش رو آماده میکنه بعید میدونم که ما حتی یک امتیاز هم در جام جهانی بتونیم بگیریم و مثلا یه جورایی مثلا ما زنگ تفریح حریفانمون خواهیم شد در رقابت جام جهانی. تحلیل این مسائل و تحلیل این موضوعات فکر میکنم از افرادی باید سوال کرد برای نقد و این ماجراها که استخون خورد کرده این موضوعات باشن. و به نظرم آقای آجرال چراغ‌پور عزیز کارشناس و تئوریسین
نمره یک فوتبال ما در این زمینه میتونن که خیلی به ما کمک بکنن. آقای آجرالله چراغپور عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو در هر جا که هستن، امیدوارم موفق و سالم باشن. در خدمت ما هست.
خیلی متشکرم آقای چراغپور. امروز دیگه حالا تقریبا صحبت های درویش هم یه جورایی گفتن جان و سخن از زبان